ای اهل کوفه رحمی، این تف جان نداره. بعضیا گفتن حسین بچه رو اینطوری گرفته روی اسب نشسته، تیر از مقابل به گلوی بچه خورد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبنا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر طابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت فبايعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خبت زمانهای تذکر و درس و تغییر و تحولی تا نقطه تحول، تا مرکز تحول چندان فاصله نیست. میمونه که انسان خودش رو به اون مرکز، به اون نقطه اصلیه تغییر نزدیک بکنه یا نه. بارها ما دیدیم کسایی رو که توی فضای ذهنی خاصی بودن، مثلا خیلی هم شاید تو بحثای دینی نبودن، حتی بعضی ها به گفته خودشون مثلا اهل مشروب و گرفتاری های دیگه بودن، و تو این مرکز تحول واقع شدن و دل دادن و تغییر کردن. یعنی نمونه های زیادی از هر داشتیم، ما خودمون با چشمای خودمون دیدیم. جوانی که میگفت توی یکی از محافل امام حسین در دهه محرم، میگفتش من آلودگی نبود که مرتکب نشده باشم. حرف خودش. بعد این مجلس هم ایشون میگفتش که من همینطوری آمدم. دانشجوی شهرستان بود، در میگفت شبا تنها بودم، اینجا هم مجلس بود، گفتم بیام شرکت کنم. و چنان قلبش رو امام حسین علیه السلام تکان داده بودن که یک تغییر اساسی در زندگیش به وجود آمد. این که میگم تا مرکز تحول، تا نقطه تحول فاصله ای نیست. میمونه که آدم چطور وارد بشه و چطور خودش رو نزدیک کنه و چطور خودش رو با آمادگی در معرض این کوران قرار بده. این یه واقعیتی. خب و این مجلس ها و این صحبت ها و این ها هم برای همینه که یه مقداری آدم دقتش و اون تأملش و اون تصمیم گیریش برای تغییر، تغییرات ماندگار و تحولات پایدار بیشتر بشه. اساس مجالس برای همینه، برای اینکه بعدش یک تغییر اساسی ماندگار در آدم ایجاد بشه. فعلا از مباحثی که میشد طرح کرد به نظرم رسید، حالا اگر دوستان نظری دارن در انتهای همین جلسه بگن یا بنویسن و بدن به مسئولین. فعلا اینطوری به نظرم رسید که راجع به درس های زندگی در عاشورا. عاشورا نمونه کاملی از یک زندگی. راجع به این صحبت کنیم. به عبارت دیگه عاشورا یک دوره جهات مختلف زندگیه. با این توجه ما خیلی وارد شخصیت ملکوتی آقا امام حسین علیه السلام اصلا نمیشیم. ما یه سری آدم های معمولی ببینیم آدم های معمولی چجوری زندگی کردن و در عاشورا چطور شد یک آدم معمولی شد حبیب، حبیب ابن مظاهر. چطور شد پیر میکده امام حسین حبیب ابن مظاهر؟ چطور مثلا یک کسی شد قیس؟ چطور یک کسی شد عمر سعد؟ اینا همه آدم های معمولی. چطور یک نفر شد خور؟ این بچه ارتباطی با زندگی ما الان پیدا میکنه. همین الان با این توجه یک نگاهی به بحثای کربلا کن. کربلا الگوی برای زندگی امروز. این نیاز به یک مقدمه داره که امشب مقدمه شرح میکنم، بعد یکی یکی مباحث رو پیگیری میکنیم. ببینید ما مهمترین بخش زندگیمون، مهمترین شاخصه زندگی هر انسانی چیه؟ تو زندگی اصلی ترین نقطه‌ای که انسان خودش رو نشون میده کجاست؟ نقطه تصمیم گیری. یعنی چی؟ زندگی اصلا عبارت است از یک سری تصمیمات. زندگی انسانی، فرق زندگی انسانی با حیوانی چیه؟ خوردن و خوابیدن و اینجور مسائلی که مشترک. وقتی که میگیم حیات انسانی، حیات انسانی رو بشکافیم. حیات انسانی یعنی مجموعه ادراکاتش، مجموعه دانستنی‌هاش، مجموعه حالاتش و مجموعه رفتارهاش. این زندگی رو تشکیل میده. منتها ادراکات، حالات و رفتارهای خودآگاه و آگاهانه، یعنی عنصر آگاهی و اختیار باید توش باشه. وگرنه کسی اگر که مثلا یه بیماری براش پیش آمده باشه، مرگ مغزی شده باشه، یه سری رفتارها انجام میده اما زندگی نمی کنه. زنده است اما زندگی نمی کنه. زندگی انسانی نداره. یعنی اون رفتارهایی که با اختیار، که باز تو دل اختیار چی داریم؟ آگاهی، علم. این زندگی رو میسازه. با یه نگاه دیگه هم نگاه کنیم. ما در یک نقطه وارد دنیا شدیم. وقتی وارد دنیا شدیم یه سری ادراکاتی پیدا کردیم. بر اساس ادراکاتی که پیدا کردیم یه سری رفتارهایی از خودمون بروز میدیم و چون دنیا دنیای تدریج و زمان و مکان و ماده و امثال این هاست، حرکات و رفتارهامون تدریجیه، دفعی و آنی نیست. بنابراین با انجام کارهامون، با افعالمون، با رفتارهامون کم کم زمان سپری میشه، عمرمون تمام میشه، از دنیا یه دقیقی نقطه دیگه خارج میشیم، عمرمون تمام شد میریم. میشه چی شد؟ وارد دنیا شدیم، ادراکاتی پیدا کردیم، بر اساسش رفتارهایی انجام دادیم، بر اساس این رفتارها عمرمون تهش رو میریم بیرون. این خلاصه زندگیه دیگه. مهمترین قسمتی که حالا این زندگی دارد عنصر تصمیم گیریه و تصمیم سازی. یعنی چی؟ یعنی همون محوری که من خودم رو بروز میدم، نشون میدم. گفتیم زندگی عبارت است از کارهای آگاهانه ای که انجام میدهیم. اون منش سرچشمه کار آگاهانه عنصر تصمیمه، تصمیم. به همین خاطر که شما تو مهارت‌های زندگی یکی از مهارت‌ها مهارت چیه؟ تصمیم گیری. و مهمترین مهارت زندگی هم هست، مثلا منشأ تمام رفتارهای ما میشه. حالا میخوام ببینیم چجوری تصمیم بگیریم و دین آمده چه کار کنه. بذارید با یک نقطه ملموس شروع کنیم. فرض کنید که ما یه رفتیم یه کاری انجام دادیم، میخوایم یه چیزی بخریم، یه رفتاری بروز دادیم از خودمون. اگر از افراد بپرسن که چرا این کارو کردیم، هر عملی، هر رفتاری، چرا این کارو کردیم؟ چرا موهاتو این مدلی زدی؟ چرا ریشتو اینجوری کوتاه کردی؟ چرا اینجوری لباس میپوشی؟ مثلا چرا خونتو عوض کردی؟ چرا اینو خریدی؟ چرا ماشینتو عوض کردی؟ مثلا 3 تا کت داشتی، چرا یکی دیگه خریدی؟ جوابهایی که به سوالات میدن 3-4 مدل جوابه. گاهی وقتا اینطوریه. چرا این کار کردی؟ چرا اینجوری موهات کوتاه کردی؟ دلم میخواد. تو که داشتی چرا دوباره خریدی؟ خوشم اومد. چرا این کار کردی؟ دوست دارم. دلم میخواد. خوشم میاد. دوست دارم. این یه نوع جواب. این اگه بشکافیم چی در میاد از توش؟ اگر بشکافیمش، یعنی من برای تصمیماتم هیچ دلیل منطقی نمیتونم بگم. تصمیماتم کاملا بر اساس مسائل غیر منطقی. فقط یه میلی داشتم، اصلا هیچ چرتکم ننداختم، هیچ محاسبه هم نکردم. زندگی من حریه. خلاصه این کسی که اکثر جواباش تو سوالها اینه، نتیجه شنی. یعنی من بر اساس هیچ عقلی زندگی نمی کنم، کاملا باری به هر جهتم. این یک. گاهی وقتا اینطوری جواب میده، ممکنه بگیم مده، اینجوری دوست دارم، اینجوری باش، اینجوری راحت ترم، اینجوری بیشتر لذت میبرم. چرا مثلا اینجوری لباس میپوشیم؟ مود اینجوری. چرا اینا رو خریدیم؟ خیلی راحت ترم باش. تحلیل این جواب چیه؟ یعنی من اساس تصمیم گیری هم بر اساس چیه؟ لذت هامه، لذت های جسمیه. یعنی من زندگیم هیچ عمقی بیشتر از لذت جسمی بردن ندارد. هیچ چی رو بیشتر از این، بیش از خور و خواب و خشم و شهوت به هیچ چیز دیگه ترجیح ندارد. این دو. سه. چرا این کار کردی؟ چرا اینجا نشستی؟ چرا اونجا رفتی؟ به خاطر اینکه مردم چی میگن؟ بد میشه، فلانی ها ناراحت میشن، حال حوصله تنک شنیدن رو ندارم. این هم یه دست جواب. این یعنی چی؟ یعنی اساس تصمیم گیری های من چیه؟ حرف مردمه. من عروسک کوکی دست مردمه. من یک گرد و غباری هم که هر کی فوتم کنه به اون سمت میام، با فوتی من برمیدم. من بی ارادم، من نمیتونم در مقابل مردم طاقت بیارم. به عبارت دیگه من رو مردم کوک میکنن. اساس تصمیم گیری های من و زندگی من حرف مردم که اتفاقا در روایت داره بدبخت ترین مردم این گروه هم دیگه، از همه بدبختر و بیچاره تر و درمانده تر و از همه حسرت بیشتر نصیب اینا میشه، کسانی که در روایت داره چند گروه اخسر و ناسن، دستاشون رو به شدت میگزند از پشیمانی. یکیش اون گروهیه که آخرت خودش رو به دنیای دیگران فروخت، ولی وقتی که به دنیای خودش حالا تو دنیا لذتهایی برده. اگر اینا رو جمع و جور کنیم، این چند گروهی که گفتم، یک گروه هست تصمیمات اینجوری میشه: ملاک من در زندگیم فهم خودمه و میل خودمه. گروه دوم: ملاک من در زندگیم حرکت‌های من، زندگی من ملاکش فهم دیگران و میل دیگرانه. سه: گاهی وقتا سوال میکنم آ چرا این کار کردی؟ چرا مجلس رفتی؟ چرا اینجا نرفتی؟ خدا خوشش نمیاد. خدا میگه تو قرآن گفته. چرا حجاب داریم؟ چرا حجاب نداریم؟ راحت هم هوا گرمه، نمیخوام بپذیرم، قبول ندارم. چیه ملاکش؟ من. چرا داری؟ چون خدا میگه تو قرآن گفته. چه نماز شب میخونی؟ خیلی ثواب داره. حالا به هر لسانی، فرق نمیکنه. این یعنی چی؟ یعنی محور تصمیم گیری های من در زندگی حرف خداست و اساسا مؤمن یعنی همین. تفاوت مؤمن با غیر مؤمن در نماز و روزه نیست. نماز و روزه که خیلی هم میخونن، خیلی از سپاه یزید هم نماز روزه میخوندن. و مهمترین کاری که دین آمده بکنه همین مهارت تصمیم گیری و تصمیم سازی. یعنی به یک صورتی بتونه منتسب کنه تصمیمش رو، حالا با یک واسطه یا بی واسطه یا با چند واسطه، به خدا. پس ما زندگیمون سه تا محور داره: میل خودم و فهم خودم، میل دیگران و فهم دیگران، و حرف خدا. حرف خدا یعنی چی؟ تعبد معادل است با علم بی نهایت. یعنی چی؟ از معقول ترین کارهایی که، و شاید معقول ترین و نه محققا معقول ترین کاری که اصلا آدم تو زندگیش میتونه بکنه همینه. چرا؟ چون عقل من حکم میکنه که من خیلی جاها رو نمیفهمم، محدودم. یه جاهایی رو میفهمم، یقینی میفهمم، عقل خودش حکم. یک جاهایی رو میفهمم ولی شک دارم. یه جایی رو اصلا نمیفهمم، اصلا راه ندارم، محدودم من. در همون محدودم احتمال خطام زیاده. اگر اینطور شد، عقل حکم میکنه حالا که ادراک من محدوده، خودم رو به علم نامحدود گره بزنم. تعبد یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی عمل بر اساس علم نامحدود. از این حرف خدا یعنی چی؟ یعنی بر اساس علم نامحدود حرکت کنیم. کدوم بهتره؟ چه کار بهتره؟ چجوری حرکت کنم بهتره؟ چجوری ازدواج کنم؟ چجوری بچه رو تربیت کنم؟ اگه بچه رو بی تربیتی کرد چه کارش کنم؟ کدوم یکی از این گزینه‌ها بهتره؟ تعبد یعنی عمل بر اساس علم بی‌نهایت. دینداری یعنی عمل بر اساس علم بی‌نهایت، یعنی بهینه‌سازی زندگی. خب اصلا دین پس آمده تا بهینه‌سازی زندگی کنه، یعنی بهینه‌سازی تصمیم‌ها، چجوری تصمیم‌گیری‌های بهتر بکنه. مثلا الان امشب مثلا یک کسی یک کیلو تخمه گرفته بیاریم بخوریم با هم. یک کار دیگه، یکی میگه من نه نمیخورم. آقا چرا نمیخوری؟ بیا بخور، به یه تخمه هست دیگه. میگه نه در این محله نه خوب نیست. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنم که خدا از این کار خوشش، همین یه تصمیم. اونی که میخوره چی؟ میگه بیا، کیف میده، حال میده. این من ملاکم چیه؟ کیف و حال و لذت و از همینجا شروع کنیم. حالا هر کسی میخواد ببینه چقدر به خدا نزدیکه، یک آزمایش خیلی راحت، یه دفترچه بگیریم، همه ما میتونیم این کار بکنیم. از صبح که بلند میشیم، از صبح از خواب بلند میشیم تا شب، در طول هفته آدم این کار رو بکنه، تا شب ممکن 40 تا تصمیم بگیره. هر تصمیمی که گرفت یه چرا جلوش بزنه. ببینید روز قیامت که 50,000 سال طول میکشه، چرا 50,000 سال طول میکشه؟ چون همین چراها رو اونجا میان. قبل از اینکه اونجا چرا بگم، من همین الان چراشو بزنم جلوش. چرا خندیدم اینجا؟ چرا مثلا هر تصمیمی که گرفتم، هر کاری که کردم، یه چرا جلوش بزنم، خوب فکر کنم علتش چی بود. صبح رفتم ورزش، چرا؟ بعد رفتم کله پاچه خریدم آوردم، چرا؟ چه مثلا نون پنیر نخوردم. بعد مثلا اینجا مثلا یک کسی اینجوری گفت، باش برخورد کردم، چرا؟ هر تصمیمی که میگیره جلوش چراها رو بذاره. به میزانی که تو جواباش بین خودش و خدا صریح بتونه بگه که این چون خدا خوشش میاد، به خدا نزدیک. هر چقدر از این جواب فاصله داشته باشه از ایمان دوره، هر چقدر جوابش اون سمتی باشه. رفتم مثلا امشب مجلس، چرا؟ چون بد بود. رفتم مثلا استقبال دوستم، چرا؟ چون ناراحت میشد اگه نرم. خودش صریح بنویسه ببینه کدومش مرتبط میشه به خدا. زندگی یعنی همین، یعنی مجموعه تصمیمات، و زندگی الهی یعنی تصمیماتی که رد پای اله توش باشه. تو تصمیمات با این توجه ببینیم که ما یک الگوهای تصمیم گیری و تصمیم سازی توی کربلا داریم یعنی و چجوری پیدا میشه. تو موارد مختلف، موارد کلان مختلف، این رو انشاءالله پیگیری کنیم و با هم گام به گام جلو میبریم. فکر میکنم الان البته وقتمون تمام میشه، نه که بخوایم مورد اول رو بگیم، وقت به ساعت میگذره. اجمالش رو میگم تا بعد فردا تفصیلا بحث کنیم. یکی از تصمیمات زندگی اینه که من میخوام زندگی کنم، آیا نیاز به یک آقا بالا سر دارم یا نه؟ آقا بالا سر باید داشته باشیم یا نه؟ مردم چیکار میکنن؟ از آقا بالا سر فرار میکنن، در حالی که اگه بفهمن باید در به در دنبالش بگردن، دست و پاشم ببوسن. بچی برای این که نفس آزادی طلبه، نمیخواد توی یک بندگی باشه، دوست داره هر وقت دلش خواست از خواب بلند بشه. دوست داره هر وقت دلش خواست بخوابه. آزادی طلبه. از مهمترین خصوصیات نفس آدم اینه که رهایی طلب، آزادی طلب، میل طلبه. نمیخواد در چارچوب ها بگنجه. برای همینه که قانون سخته براش. و برای همینه که به تکلیف میگن تکلیف. تکلیف یعنی چی؟ سختی وارد کردن. از کلفت میاد. کلفت یعنی رنج و زحمت دیگه. سختی. کلفت. لا یکلف الله. تکلیف یعنی سختی. در ابتدا البته در ابتدای سلوک اینطوریه که سختشه. کارها سختشه. این آزادی طلبه دوست داره هر چی دلش خواست بخوره، هر کار خواست بکنه، هر جا خواست بره، مثلا دو ساعت بگیر بخنده، حالا حال نداشت بره دراز بکشه. این که بگن حتما مثلا یه ساعتی بلند شو، مثلا صبح سر مثلا ساعت 5 بلند شو، تا 2 ساعت هم دیگه نگیر بخواب حداقل. نمیدونم برو تو هوای سرد آب بزن به سر صورتت، وضو بگیر، توی تابستان گرم روزه بگیر، توی مشقت ها برو مثلا جبهه، از زن و بچه جدا بشو. هیچ کدوم از اینا رو دوست نداره. به قول این ملعون معروف اوشو میگه دل فقط دوست دارد بخندد، شاد باشد، شادمانی کند، برقصد. همین اساس معنویتش بر این لذت جوییه. این حال نفسه. بعد دین و الگوها میان هی نفس رو محدود تر میکنن، به همین خاطر که زیر بار آقا مناسب و حرفی که دلم خوشم نیاد نمیده. حالا الگوی تصمیم گیری رو بعد اشاره میکنیم که در رابطه با این نیاز و اون موضوع چجوری تصمیم گیری میشه. Oh.